بسم الله الرحمن الرحیم. 11/8/1389 درس براءت توسط استاد مقامی.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. هذا كله مضافا الى ان الظاهر من قوله حتى تعرف الحرام منه معرفة ذلك الحرام الذي فرض وجوده في الشيء، ومعلوم ان معرفة لحم الخنزير وحرمته لا يكون غاية لحلية لحم الحمار. خب، بحث در مورد مباحثه با سید صدر بود که سید صدر فرمودند این حدیث به درد شبهات و حکمیه و موضوعیه میخورد. بیانش گذشت، مرحوم شیخ ایراد گرفتند که نه، حدیث به درد شبهات موضوعیه میخورد. محقق نراقی وارد گود شد و طرفداری کرد از سید صدر و گفت حدیث هم به درد شبهات موضوعیه میخورد هم به درد شبهات حکمیه میخورد، لکن از میان شبهات حکمیه یک مورد خارج میشود از حدیث و اون مثل شرب تاتان هست که با اجماع مرکب ما حکمش روشن میکنیم. تصویری که محقق نراقی برای حدیث معنا کرده بود، تصویر محقق نراقی این بود، گفت حدیث که میگه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال، اینطوری درستش میکنیم. ما یک کلی داریم، این کلی دو تا فرد دارد. مثلا لحم رو در نظر بگیرید، لحم کلی دو فرد دارد، یک فردش لحم خنزیره، یک فردش لحم غنمه. یه فرد مشتبه هم پیدا میشه مثل لحم حمیر. در اینجا چون اون کلی حلاله، لحم حمیر هم چیه؟ حلال میشه. و درست شد. مرحوم شیخ سه تا ایراد مطرح میکنن بر محقق نراقی. ایراد اول و ایراد دوم گذشت، درس امروز ایراد سوم. ایراد سوم اینه که این تحلیلی که شما مطرح کردید برای حدیث، این با ظاهر حدیث که دارای قید حتی تعرف الحرام منه است دور در نمیاد. حدیث ما دارای یک غایتی است، اون غایت چیه؟ حتی تعرف الحرام منه، اون چیز برای تو حلال تا بشناسی حرام از او را. خب، برای که اشکال سوم خوب روشن بشه، من تقاضا دارم که تحلیل نراقی رو دوباره میگم تا اشکال سوم خوب روشن بشه. نراقی حدیث را این چنین تحلیل کرده بود، گفت حدیث رو ما به این صورت تصویرش میکنیم، یک کلی داریم ما مثل لحم کلی، دو تا فرد دارد، لحم خنزیر و لحم غنم. اینا هر کدوم حکمشون چیه؟ معلومه، یکی حلال یکی حرام. یه فرد مشتبه دارد، لحم حمار. لحم حمار حکمش بر ما مشتبهه، اون حکم کلی که حلاله، این فرد مشتبه هم حلاله. اشکال سوم شیخ به این تحلیل نراق اینه، این حدیث غایتی دارد، غایتش اینه که حتی تعرف الحرام منه، یعنی غایت حلال بودنه. لحم حمار تا موقعی است که تو حرام از اون کلی را بدانی. حرام از کلی چه قسمیه؟ بارگلا خنزیره. یعنی غایت اینطور میشه، گوشت یا لحم حمار برا تو حلاله تا بفهمی حرمت لحم خنزیر را. آیا این غایت میتونه غایت حلیت لحم حمار باشه؟ غلطه، نمیتونه باشه. اشکال سوم فوق العاده اهمیت داره، کاملا دقت کنید. مرحوم شیخ میفرماید طبق تحلیل شما اشکال سومی وارد میشود. اشکال سوم اینه که حتی تعرف الحرام منه غایته، غایت برای حلیت لحم حمار است. وقتی غایت شد برای حلیت لحم حمار، او وقتی طور میشه لحم حمار برا تو حلال و مباح و جایز است تا بفهمی حرام از اون کلی را. خب حرام از اون کلی میشه لحم خنزیر، یعنی غایت میشه لحم خنزیر. حلال است برای تو لحم حمار تا بشناسی حرمت لحم خنزیر را. شناختن حرمت لحم خنزیر چه ربطی داره با حلیت لحم حمار؟ اون غایت نمیتونه غایت این باشه، در حالتی که امام این رو غایت قرار داده. پس تحلیلی که نراقی کردن سه ایراد برش وارد شد، دو تا را دیروز خونیم، سومی رو هم امروز بخونیم. سومی را مضافن الی هازا کله، هازا کله این دو تا اشکال رو بگیر، اشکال سومی هم وارده. مضافن الی، بالای مضافن اشکال سوم، مضافن الی ان ظاهر من قوله حتی تعرف الحرام منه معرفت ذلک الحرام الذی فرض وجوده فی الشیء. اشکال سوم کاملا وابسته به اون تحلیلی است که نراقی کرده بود برای حدیث ها، وابسته به اون تحلیلی است که نراقی برای حدیث کرده بود. دو بار تحلیل رو من توضیح دادم خدمت شما، بار سوم هم میگم، منتها دیگه دوستان اعتراض نکنن چقدر تکرار میکنی. تحلیل نراقی راجع به حدیث این بود، حدیث اینه که کل شیئن فیه حلال و حرام فهو لک حلال. نراقی گفت ما اینطور درستش میکنیم، یه کلی داریم، شیء کلی داریم مثل لحمه، فیه حلال و حرام یعنی دو تا فرق داشته باشد، لحم حرام و لحم حلال. لحم حلال غنم، لحم حرام خنزیر. یه فرد مشتبه هم داره، لحم مشتبهی داریم. لحم مشتبه چیه؟ لحم حمار. لحم حمار که مشتبه حلاله، چون کن لحم کلی حلاله. درست شد؟ اشکال سوم اینه که در اینجا حدیث غایتی هم دارد، حتی تعرفه. طبق تحلیل تو این غایت نمیتونه غایت حلیت لحم حمار بشه. چرا؟ چون میگه لحم حمار حلال است تا زمانی که تو بفهمی بشناسی حرام از اون کلی را. حرام از کلی لحمه؟ خنزیره. معناش این میشه لحم حمار بر تو حلال است تا بفهمی حرمت خنزیر را. اون چه ربطی داره به هم دیگه؟ ملاحظه کنید، مضافاً بر اون دو اشکال، اشکال سومی هم وارد است و اینی که ظاهر از قول امام که فرمود حتی تعرف الحرام منه، ظاهر از این غایت معرفت ذلک الحرام الذی فرض وجوده فی شیء. منظور و هدف از این غایت تو کلام امام شناختن اون حرام اون چنانی است که فرض شد وجود اون حرام در اون شیء کلی. شیء کلی رو مثال زدیم به چی؟ مطلق لحم. فرد حرامش کدومه؟ خن لحم خنزیر احسن تا. هدف از غایت شناختن اون حرامی است که بالای اون حرام می‌نویسه لحم خنزیر. شناختن اون حرامی است، لحم خنزیر است که فرض شد وجودش، وجود لحم خنزیر فشی در اون لحم کلی. خب یعنی لحم حمار برای تو حلاله تا فرد حرام کلی رو بشناسی. فرد حرام کلی میشه لحم خنزیر. و معلوم ان معرفت لحم الخنزیر و حرمته لا یکون غایه لحلیت لحم الحمار. معلوم است شناختن لحم خنزیر و حرمت لحم خنزیر نمیتونه غایه برای حلیت لحم حمار باشه، چون این دوتا اصلا ربطی به هم دیگه ندارن. درسته نه؟ نه نه کاملا اون گفته با این فرق میکنه، دقت کنید. ملاحظه فرمودید مرحوم نراقی تحلیلی که کردن کاملا با تحلیل مرحوم شیخ متفاوته. خب بنابراین مرحوم شیخ نراقی را با سه تا اشکال از گود بیرون کرد. الان مرحوم شیخ میخواد وارد بشه مباحثه را با مرحوم میرزای قمی عرض کنم خدمت شما شروع کنه. خب میرزای قمی اومده گفته استدلال سید دو تا اشکال داره. سید صدر که استدلال کرد گفت حدیث هم دلالت بر شبهه موضوعیه می کند هم به درد شبهه حکمیه می خورد، این استدلال سید دو تا اشکال دارد. میرزای قمی میگه دو تا اشکال دارد. اشکال اول این است که کلمه فیه حلال و حرام استعمال در دو معنا میشه. استعمال لفظ در دو معنا هم چیه؟ محاله. این اشکال اول که توضیحش میدم. اشکال دوم، توی حدیث کلمه حتی تعرف الحرام منهو هم داره. اشکال دوم اینه که حتی تعرف الحرام منهو این هم استعمال بشه در دو معنا. پس اشکال اول این بود که فیه حلال و حرام در دو معنا استعمال بشه. استعمال لفظ در اکثر از معنا چیه؟ محال و منهو. اشکال دوم اینه که حتی تعرف الحرام منهو هم در دو معنا استعمال بشه و استعمال لفظ در اکثر از معنا باز ممنوع. این دو تا اشکاله. تفسیر دو اشکال اینه که مرحوم میرزای قمی میفرماید طبق بیان سید صدر اشکال اول این میشه که فیه حلال و حرام در دو معنا استعمال بشه، دو معنا داشته باشه. معنای اول فی حلال و حرام یعنی شی قابلیت داشته باشه متصف بشه به حلیت و متصف بشه به حرمت. این یک معنا. معنای دومش اینه که فی حلال و حرام یعنی شی دو فرد داشته، دو قسم داشته باشه، دو قسم داشته باشه. مثل لحم که دو تا قسم داره، یه قسم حلال یه قسم حرام. درسته؟ اون وقت این که میگیم شی دو قسم داشته باشد یا واقعا دو قسم دارد یا نه اندنا دو قسم دارد. واقعا دو قسم داشته باشد مثل مطلق لحم که واقعا دو قسم داره، قسم حلال و قسم حرام، یا نه اندنا دو قسم داشته باشه یعنی چی؟ یعنی در واقع دو قسم نداره، یه قسم بیشتر نیست، منتها حکمش پهلوی ما مردده. مثل شرب توتون، شرب توتون در واقع دو قسم نیست، یه قسمش حلال یه قسمش حرام نیست، شرب توتون یه قسمه منتها حالا یا حلال است یا حرام. درست شد؟ پس اشکال اول این شد که فیه حلال و حرام توی این حدیث در دو معنا استعمال بشه. یک، فیه حلال و حرام یعنی شی متصف بشه به حلیت و متصف بشه به حرمت، این قابلیت رو داشته باشه، این معنای اول. معنای دوم فیه حلال و حرام یعنی اون شی دارای دو قسم باشه در عالم خارج و واقع، یا نه پیش ما دوتا داشته باشه. خب پس این دوتا معنا میشه و شما در اصول خوندید، حداقل تو اصول فقه خوندید، تو کفایه هم خواهید خوند، استعمال لفظ در اکثر از معنا چیه؟ محاله. من یک خلاصه ازش میگم خدمت شما که مرحوم مظفر گفته، خیلی مثال قشنگی هم زده تا قشنگ جا بیفته چطور استعمال لفظ در اکثر از معنا محاله و نمیشه. شما این آینه رو دقت کنید، آینه ایست به اندازه صورت شما. وقتی نگاه به آینه می کنید، فرض کنید صورت شما تمام سطح آینه رو گرفته، آیا در اون حینی که آینه داره صورت شما را به طور کامل نشان می دهد، در همون حال می شود صورت دیگر را هم نشان بدهد؟ امکان ندارد. نمیشه. دقیقا لفظ به منزله آینه است، لفظ نمیشه در دو معنا استعمال بشه مستقلن. یعنی لفظ در حینی که یک معنا را کاملا نشان میدهد قابل تصور نیست و معقول نیست در همون آن همون لفظ معنای دیگر نشان بدهد. تفصیلش رو دیگه توی باب الفاظ بحث وضع بخوانی. اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا جزء محالاتی که من توضیح مختصری دادم خدمت شما، این اشکال اوله. اشکال دوم، حالا اشکال اول رو بخونیم تا برسیم سر اشکال دوم. ملاحظه کنید، و قد اورد علی الاستدلال، وارد شده بر استدلال سید صدر. مورد کیه؟ مرحوم میرزای قمی احسنتون. وارد شده بر استدلال سید سعد دو تا اشکال، به لزوم بالای لزوم بنویسید اشکال اول. اشکال اول اینه که به لزوم استعمال قوله فیه حلال و حرام فی معنیین، این استدلال سید سعد لازم داره که استعمال بشود قول امام که فرمود کل شیء فیه حلال و حرام، استعمال بشه در دو معنا، و استعمال لفظ در دو معنا چیه؟ محال و ممنوعه. خب محال و ممنوعه، اون دوتا معنا چی هستن؟ احد و هما انه قابل لاتصاف بهما. معنای اولی که فی حلال و حرام درش استعمال میشه اینه که انه قابل لاتصاف بهما، اون شیء قابل متصف شدن است به حلال و حرمت، این قابلیت اتصاف به حلیت حرمت رو داره، این یک معنا. و به عبارت اخرى، به عبارت دیگر شیئی که میتونه متصف به حلیت بشه و میتونه متصف بشه به حرمت، این منظور است. پس شیئی که متصف به حلیت و حرمت نمیشه اون از حدیث چیه؟ خارجه. مثل چی؟ مثل ارتعاش دست. ارتعاش دست ایزان شیئون ولی متصف به حلیت و حرمت نمیشه. چرا؟ چون خارج از قدرت ماست. خدا همیشه تکالیف را میبره روی افعالی که در قدرت اختیار ما باشد، ارتعاش دست امثال اینا که در اختیار ما نیستن، پس متصف به حلیت و حرمت نمیشه. و به عبارت اخرى یمکن تعلق الحکمه الشرعی به لیخرج ما لا یقبل التصاف به شیء منهما. به عبارت دیگر مراد از فیه حلال و حرام یعنی این که ممکن است تعلق بگیرد حکم شرعی به اون شیء، به اون شیء تا خارج بشود ما، آنچه که قبول نمی کند اتصاف به چیزی از اون حلال و حرام را، تا خارج بشود ما شیئی که متصف نمی شود به هیچ کدام از این حلال و حرام، به شیء منهما یعنی هیچ کدام از اینا متصف نمیشه. خب پس معنی اول روشن شد، فی حلال و حرام یعنی چی؟ یعنی شیئی که قابلیت اتصال به حلیت و حرمت را داشته باشه، این معنی اول. و ثانی معنای دوم، انه منقسم الیهما و یوجد نوعان فیه. معنای دوم فیه حلال و حرام یعنی شیئی که دو قسم دارد، دو نوع درش پیدا می شود، مثل لحم دو نوع درش وجود داره، لحم خنزیر و لحم غنم، یا لحم حلال و لحم حرام، دو نوع درش وجود داره. حالا دو نوعش یا در واقع دو نوع اند، مثل همین لحمی که گفتیم در واقع دو نوع داره، در خارج دو نوع داره، یا نه در خارج و در واقع دو نوع ندارد، یکی وجود دارد ولی پیش ما دوتاست. از چه جهت پیش ما دوتاست؟ عجدی که نسبت به حکمش ما تردید داریم، مثل شربه توتان. این شربه توتان دو نوع نیست، یکی بیشتر نیست، من تا نه اینکه حکمشو نمیدونیم، میگیم نمیدونیم از قسم حرام از یا از قسم حلال، پس اندنا دو نوعه نه در واقع. ملاحظه کنید، و ثانی معنای دوم برای این جمله فی حلال و حرام، معنای دوم اینه که انه منقسم الیهما و یوجد نوعان فیه اما فی نفس الامر او اندنا. معنای دوم این جمله اینه که انه این شیء که تو حدیث وجود داره، شیء منقسم می شود الیهما به قسم حلال و قسم حرام، و یوجد نوعان فیه و پیدا می شود دو نوع فیه در اون شیء کلی. حالا دو تا نوع پیدا میشه، اما فی نفس الامر یعنی در واقع دو نوع وجود داره، مثل لحم کلی، لحم کلی دو فرد داره یا نداره؟ دو نوع داره یا نداره؟ دو نوع داره، واقعا در خارج دو نوع داره. فی نفس الامر در خارج در واقع، او اندنایان که نه پیش ما دو نوع داره، و الا شی خودش یکی بیشتر نیست، مثل چی؟ مثل شرب توتان، بارک الله شرب توتان. خب و هو غیر جائز، استعمال لفظ در دو معنا ممنوع است و غیر جایز، ممنوع است و غیر جایز. خب اینجا رو دوستان دقت کنید، شما الحمدلله طلابی که در از این عصر و زمان وارد حوزه میشن دارای افکار جولان خیلی خوب دارید، پرورش بدید خودتون را، این مثال هایی که مرحوم شیخی میزنه بتونید مثال ها را عوض کنید، بسیار بسیار عالیه، منتها نیاز داره به زحمت، نیاز داره به زحمت. خوب دقت کردید؟ و میتونید، یعنی کار از احده برمیاد کاملا، منتها عرض کردم باید زحمت شبانه روزی بکشی، درسته؟ پری روزی که از دوستان ما که میومد سر درس مکاسب ما یه کتاب اومد داد، من نگاهش کردم بیدم عجب کتاب عالی و قشنگیه، کتاب رجالیه، در حدود مقدار زیادی از روات ما را عرض کنم ثقه بودن و غیر ثقه بودن و ضعیف بودنشو اینو درآورده به شکل یک کتاب خیلی خلاصه‌ای درآورده، انگشتیش هم کرده، بسیار عالی و بسیار قشنگ و انصافا خیلی قابل تقدیر و تشکر و قابل استفاده است، درسته؟ خب تازه از سطح عرض کنم خدمت شما تمام کرده، ولی زحمت کشیده، کار کرده سرش، این میشه چی؟ در آینده موفق میشه. درس خوندن و موفقیت به دست آوردن دوستان به این سادگی نیست. اگر فکر کنیم ما بشینیم و یه مقداری 3-4 ساعتی 5-6 ساعتی درس بخونیم و چی ازمون در بیاد، نه اینطور نیست، باید شبانه روز زحمت بکشید، استخونها خلاصه در این مسیر چی بشه؟ پوسیده بشود، موها سفید بشود، دندونها ریخته بشود، اون وقت چیزی از در بیاد. ولی دنبال کارهای دیگه رفتن نخیر، چیزی ازش در نخواهد آمد. اینو کاملا دقت کنید. بله خب اجازه بفرمایید. اشکال اول رو پس گفتیم. اشکال اول چی شد؟ لفظ فیه حلال و حرام در دو معنا استعمال میشه و استعمال لفظ در دو معنا چیه؟ جایز نیست. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که باز در این حدیث جمله‌ای وجود دارد به نام حتی تعرف الحرام منه. این هم در دو معنا استعمال باید بشه طبق بیان توی سید. چطور؟ حتی تعرف الحرام منه منظور اینه که حتی تعرف الحرام منه اگر شبهه حکمیه باشد بفهمی حرامش رو از ادله و روایات، یا اگر شبهه موضوعیه باشد تا بفهمی حکمش رو از بیانه و امثال بیانه. پس حتی تعرفه، این کلمه تعرفه در دو معنا استعمال میشه، تعرفه شبهه حکمی را از ادله مثل روایات، تعرفه حکم را در شبهه موضوعیه از چی؟ از عرض کنم خدمت شما، بله از بیانه و امثال بیانه. پس حتی تعرفه، این کلمه تعرفه در دو معنا استعمال میشه، تعرفه در شبهه حکمیه از ادله مثل روایات، تعرفه در شبهه موضوعیه، موضوعی رو بشناسی، موضوع رو بشناسی از بیانه و امثال بیانه. پس کلمه تعرفه در دو معنا استعمال شد، تعرفه در شبهه حکمیه از ادله، تعرفه در شبهه موضوعی از بیانه. میشه استعمال لفظ در دو معنا و اینم ممنوعه. مرحوم میرزای قمی در دومی امر به تأمل میکنه، در اشکال دومی امر به تأمل میکنه، میگه دقت کن ببین اشکال دومی ما وارده یا وارد نیست. که میگیم وارد نیست. چرا وارد نیست؟ بارک الله. لفظ معرفت در یک معنا استعمال شده، یعنی شناختن، یعنی شناختن، درسته؟ شناختن. در اینجا شناختن دو تا فرد میتونه داشته باشه، شناختن موضوع از بیانه، شناختن حکم از ادله. ولی خود واژه معرفت یه معنا بیشتر نداره، منتها یه معنا دو تا فرد میتونه داشته باشه. به عبارت دیگر واژه معرفت یه معناست، منتها راه‌های معرفت دو تاست، راه‌های معرفت بیشتر از دو تاست. درسته؟ اگر بخوایم معرفت پیدا کنیم به شبهه حکمیه، طریقش ادله و روایات. اگر بخوایم معرفت پیدا کنیم به موضوع در شبهات موضوع، طریقش چیه؟ بیان و امثال بیانه. پس اشکال وارده. مرحوم شیخ فریاد میزند ای کاش این تأمل رو در مورد اشکال اول هم مطرح میکرد. یعنی چی؟ یعنی علاوه بر اینکه اشکال دومش وارد نیست، اشکال اولش هم وارد نیست. درسته؟ بله. خب و به لزوم، بالای و به لزوم برید اشکال دوم. اشکال دوم اینه که و به لزوم استعمال قوله حتی تعرف الحرام منه بعینه فی المعنیین ایزان. اشکال دوم اینه که لازم میاد استعمال قول امام که فرمود حتی تعرف الحرام منه بعینه استعمال بشه در دو معنا همچنین. خب چرا استعمال بشه در دو معنا همچنین؟ لأن المراد حتی تعرفه من الأدلة الشرعية الحرمة إذا أريد معرفة الحكم المشتبه. میفرماد که چرا استعمال بشه در دو معنا؟ بخاطر اینکه مراد از این که میگیم حتی تعرفه از ادله شرعی حرمت را هنگامی که بخواهی بشناسی حکم مشتبه را در شبهه حکمیه. درست شد؟ تعرف حکم رو در شبهه حکمی از ادله شرعیه، تعرف موضوع رو در شبهات موضوعی از بیانه و امثال بیانه. پس فرق کردن با هم دیگه در دو معنا استعمال میشه. چرا؟ به خاطری که مراد از تعرفه اینه که مراد اینه که تا بشناسی از ادله شرعی حرمت را، هنگامی که اراده می شود معرفت حکمی که مشتبه است در شبهات حکمیه. و حتی تعرف من الخارج من بینت او غیرها الحرمته اذا اريد معرفت الموضوع المشتبه. و همچنین حتی تعرفه، مراد از حتی تعرفه این میشه تا بشناسی از خارج، از بیانه یا غیر بیانه حرمت را، هنگامی که اراده میشود شناختن موضوع، موضوعی که بر ما مشتبهه. پس روی هم رفته استعمال تعرفه در چی شد؟ دو معنا. تعرفه یعنی تعرف حکم را از ادله، تعرفه یعنی تعرف موضوع از بیانه و امثال بیانه. بیانه مثلا فرض کنید که میخوایم ببینیم که دزدی واقع شده یا نشده، بیانه میاد، دو تا شاهد عادل میاد، آره بیانه شاهد میشه. خب فلیت تأمل، مرحوم میرزای قمی راجع به اشکال دوم امر به تأمل میکنه. چرا امر به تأمل میکنه؟ تأملش اینه که معنای معرفت یکی بیشتر نیست، منتها دو تا فرد دارد. معرفت یعنی شناختن، منتها راه شناختن دو تاست. یک راه شناختن ادله است، یک راه شناختن چیه؟ بیانه و امثال بیانه. پس در حقیقت معرفت در دو معنا استعمال نشود. خب بله بله. خب ولیته امر به تأمل فی الایراد الاول ایزد، ای کاش میرزای قمی امر به تأمل میکرد در ایراد اولی هم همچنین، که اینو میگه حالا ایشو نگفته. و یمکن ارجاع او الیه ما معن، ممکن است ما ارجاع بدیم تأمل را در هر دوتا ایراد با هم دیگه، با هم دیگه. اون چیه؟ اونه که فیه حلال و فیه حرامون چیزه، یعنی اشکال اول هم دارای تأمله. اشکال اول، ایراد اول چیه؟ اینه که فیه حلال و حرامون در دو معنا استعمال نشده، یه معنا بیشتر نداره. فیه حلال و حرام یعنی چی؟ یعنی فیه الاحتمالان. فیه حلالان و حرام یعنی چی؟ یعنی فیه الاحتمالان، در اون شی دو احتمال است. این معنای فیه حلال و حرام است، منتها به دلالت التزامی دارای دو تا فرده، به دلالت التزامی دارای دو تا فرده. یه فردش اینه که قابلیت اتصاف داشته باشه، یه فردش اینه که شی منقسم به دو قسم بشه. اینه، درست شد؟ تو جزوه هم انشاءالله مفصل میاد. پس چی گفتیم ما؟ تأمل در ایراد اول چیه؟ اینه که ایراد اول، اشکال اول هم وارد نیست. چرا؟ چون که فیه حلالان و حرام یه معنا بیشتر نداره، یه معنا چیه؟ فیه احتمالان، دو تا احتمال در اون شیء هست، منتها به دلالت التزامی دو تا فرد پیدا میکند. یک، قابلیت اتصاف اون شی به این دو تا، حلال حرام. دو، حلال حرام در خارج باشن، درسته؟ به دلالت التزامی این یک معنا دلالت بر اون دو تا میکنه. پس در حقیقت اشکال اول هم استعمال در اکثر از معنا نشد. و هو الاولا، و هو الاولا چی؟ ارجاع تأمل به هر دو تا اشکال اولویت دارد. تمام شد تا اینجا. مرحوم شیخ اعلی الله مقام اخبار رو که ذکر کرد بر براءت، حالا میخواد یه خلاصه‌ای بگه از اونها. میفرماید ما روایات زیادی رو ذکر کردیم، روی اونها هم تجزیه و تحلیل‌های متعددی کردیم. ولی انصافا بعضیاشون به درد ما نمیخوردن، به درد شبهه موضوعی میخوردن. بحث ما در شبهه حکمیه زدن، بحث ما در شبهه حکمیه تحریمیه هست. بعضی از روایات به درد ما نحنفی نمیخوردن، مربوط به شبهه موضوعی بودن. بعضی از اونها به درد شبهه حکمیه میخوردند ولی منوط بودند بر بطلان ادله احتیاط. میگیم این روایات دلالت بر براءت میکنن در شبهه تحریمیه اگر ادله احتیاط را از بیان بودن بندازیم و باطل کنیم، و الا اگر ادله احتیاط بیانیت داشتن بازم این احادیث دلالت بر براءت نمی کنند. قسم سومی میماند، یه دونه روایت، روایت هفتمه. روایت هفتم چی بود؟ کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. مرحوم شیخ فرمود این روایت انصافا در شبهه تحریم دلالت بر براءت می کند، هیچ اشکالی هم بر او وارد نیست، لذا با ادله احتیاط مقابله می کند. یعنی اگر ادله احتیاط سندن و دلالتن دلالت کردن بر وجوب احتیاط، تمام اون ادله احتیاط پشت به پشت هم دیگه میدن، این یه دونه حدیث خودش تک تنها در مقابل اون وای میسته. وقتی که استاد تعارض میکنه، درسته؟ تعارض که کردن قوانین تعارض میباشه روشون پیاده بشه. در کجای رسال تعارض رو میخونی؟ خاتمتون. یعنی استصحاب که تمام شد، شیخ بحثی داره تحت اون خاتمتون، تو اون خاتمه تمام قوانین تعادل و تراجی را ذکر کرده، البته تمام نه، جایی که وسع رسائل بوده ذکر کرده و خواندنش بسیار لازم و ضروری هم هست که متاسفانه خیلی طلاب نمیخونن و ضرر میکنن. حالا دیگه ما میخونیم میریم دیگر، رسیدیم که رسیدیم، نرسیدیم با یه فکر چاره دیگه بکنیم که بتونیم کار انجام بدیم. خب حالا دقت کنید، و هذه جمله مستدل به من الاخبار، این تعدادی از چیزهایی بود که استدلال میشد به آنها از اخبار بر براءت. ول انصاف و ظهور و بعضها فی دلالت على عدم وجوب الاحتیاط فی ما لا نستفی فی الشبهه. انصاف اینه که ظهور دارد بعضی از این احادیث، بعضی از احادیث ظهور دارند در دلالت کردن بر اینکه واجب نیست احتیاط در اون شبهه‌ای که نسی درش وجود نداره، شبهه حکمیه دلالت بر این میکنه. خب این حدیث رو گفتیم، کدوم حدیثه؟ حدیث هفتم. حدیث هفتم کل شیء مطلق منظورشه. انصاف این است که حدیث هفتم، بعضی از احادیث که مد حدیث هفتمه، ظهور دارند در دلالت کردن بر عدم وجوب احتیاط و بر براءت دلالت میکنه در جایی که نسی وجود ندارد در شبهه حکمیه. به هیچ لو فرض تمامیت الاخبار الاتیه للاحتیاط وقع المعارضت بینهما، به گونه ای که اگر فرض بشه اخباری که در آینده میاد برای احتیاط تمام باشند، سندن و دلالت تمام باشن، واقع می شود معارضه بین این دوتا، بین هما. بین هما کدوم دوتا؟ هما بین این روایت هفتم و ادله احتیاط احسنتون. لکن بعضها غیر داله، بین ها داره خواهد عرض کردم، بین هماش کنی، بین هما یعنی اون حدیث هفتم و اخبار ادله احتیاط. لکن بعضها غیر دالن الا على عدم وجوب الاحتیاط لو لم يرد امر عام به، ولی بعضی دیگه شون هم دلالت بر براءت میکنند منتها منوتن به باطل کردن ادله احتیاط. اگر اونا رو باطل کردیم این احادیث دلالت بر براءت میکنند، و الا اگر اونها بیانیت داشتن این روایات دلالت بر براءت نمیکنند. لکن بعضی از این روایات دلالت نمی کنند بر براءت و بر عدم وجوب احتیاط دلالت نمی کنند مگر بر عدم وجوب احتیاط اگر وارد نشود یک امر عام به به احتیاط، که ادله احتیاط میگن ما امر به عامیم، ما امر به عامیم به احتیاط، درست شد؟ اون ادله احتیاط که میگن ما امر عام هستیم به احتیاط، اونا رو باید باطل کنیم تا اینا دلالت بکنن، ولی دلالت نمی کنن. لکن بعضی از اون روایات دلالت نمی کنن مگر بر عدم وجوب احتیاط اگر وارد نشده باشد یک امر عامی به احتیاط، به وجوب احتیاط، درست شد؟ لذا باید بمانیم ادله احتیاط رو اونجا باطل کنیم تا اینا دلالت بر براءت بکنن، اگر ما باطل نشدن این احادیث دلالت بر براءت نمی کنن. فلا یعارضوا، بنابراین این بعضی روایات با ادله احتیاط معارضه نمی کنن ابدا، فقط حدیث هفتم بود معارضه میگه، اینا معارضه نمیکنن. چرا؟ چون چند تا حدیث داره میگه اگر در شبهه تحریم برخورد کردی براءت و عدم وجوب احتیاط به شرط اینکه بیانی نباشد. خب ادله احتیاط میگن نحن بیان، وقتی ادله احتیاط ما بیان هستیم این احادیث به طور کلی میرن کنار، تعارض معنا نداره. فلا یعارض ما سیجیء من اخبار الاحتیاط لو نهضت للحجیت سندا و دلالتا، پس معارضه نمی کند اون بعض اخبار ما اون چه که می آید از اخبار احتیاط را معارضه ما نمی کند، البته اگر قیام کنن اخبار احتیاط برای حجت شدن هم سندا و هم دلالتا، درست شد؟ تا اینجا مرحوم شیخ فقط یک روایت رو مستحکم گرفتن که روایت هفتم بود که گفت دلالت بر براءت میکنه و براءت را اثبات کردن. خب تا اینجا آیات رو گفتیم، روایات رو هم گفتیم، دو تا دلیل دیگه مونده بر براءت، دو تا دلیل که گفتیم پرونده براءت را برمیگنه. اما اجماع، اجماع مرحوم شیخ علی الله مقامه اجماع را بر دو گونه برای ما تصویر می کند، گونه دومش را بر سه گونه برای ما بیان می کند، روی هم رفته میشه چند تا؟ چهار تا. پس اجماع را بر چهار نحوه برای ما بیان می کند. نحوه اول اجماع که اصطلاحاً بهش میگن اجماع تعلیقی، خوب دقت کنید دوستان، اجماع اول که دلالت بر براءت می کنه اصطلاحاً بهش میگن اجماع تعلیقی. یعنی چی؟ یعنی این که تمام علمای شیعه، تمام علما اعم از اخباری و اصولی قبول دارند جایی که نصی و روایتی دلیلی عقلی یا نقلی نباشه و در مورد حکم شک کردیم اونجا برای اجاری میشه، این میشه اجماع. دوباره میگم اجماع قسم اولش اینه که تمام اصولیون، تمام اخباریون همه متفق القولند که اگر یک جایی نصی نبود، دلیلی نبود، نه دلیل عقلی نه دلیل شرعی نبود، شک در حکمش کردیم برای اجاری میشه اونجا، منتها تعلیقی. این اجماع تعلیقی چیه؟ باید بمانیم اخباریون میگن که ما دلیل و نص داریم برای این شبهه. دلیل و نصشون برای این شبهه چیه؟ ادله احتیاط. احسنتم، میگن ما دلیل داریم وضعیت این شبهه رو برای ما روشن میکنه. وقتی وضعیت رو روشن میکنه که براءت معنا نداره، لذا بهش میگیم اجماع. اجماع تعلیقیه، یعنی این اجماع معلق بر بررسی کردن ادله احتیاطه. اگر ادله احتیاط ثابت کردن وجوب احتیاط را، این اجماع به درد نمیخوره. اگر اون ادله را باطل کردیم، این اجماع به درد میخوره بر براءت. و اما الاجماع فتقریره من وجهین، اما اجماع تقریر کردن اجماع به دو وجهه، وجه اول وجه دوم. وجه دومی به سه صورته. الاول، وجه اول بالاش بنویسید اجماع تعلیقی. به این صورت این اجماع تعلیقی، دعوا اجماع العلماء کل، دعوا اجماع العلماء کلهم من المجتهدین والاخبارین الا ان الحکم ما لم یرد فیه دلیل عقلی او نقلی الا تحریمه من حیث هو ولا دلیل الا تحریمه من حیث انه مجهول الحکم هو البراءه و عدم العقاب علی الفعل. تمام علما همشون از مجتهدین گرفته، مراد از مجتهدین اصولی نه، از مجتهدین گرفته و اخباریین میگن که الا ان الحکم، ان الحکم یعنی وظیفه، وظیفه اینه، وظیفه در جایی که وارد نشده باشد در اونجا، نه دلیلی برای خصوص اونجا و نه دلیل عام، هیچ وارد نشده باشه، همه مجتمعن برای اینکه حکم و وظیفه در جایی که وارد نشده باشد در اونجا یک دلیل عقلی یا دلیل نقلی بر تحریمش، من حیث هو، من حیث هو دلیل خاصه، در خصوص اون مورد دلیلی بر حرمتش وارد نشده باشه و همچنین دلیلی بر حرمتش از حیث عموم وارد نشده باشه، از حیث مجهول الحکم وارد نشده باشه، همه میگن اونجا براءت جاری میشه. مجهول الحکم دلیلی که بگه از مجهول الحکم حرامه مثل چی؟ ما در آینده روایت رو خواهیم خوند، روایت احتیاط را، اجتنب عن الشبهه، اجتنب عن الشبهه، از شبهه دوری کن. خب این امر عامه دیگه، شامل شربتاتون میشه، لحم حمار میشه، هر جا که برای ما مشتبه بشه. مجتهدین اصولین گفتن هر کجا یه موردی پیدا کردیم نه امر خاص نه امر عام نبود، اونجا براءت جاری میشه و عدم العقابه علی الفعل، و عقابی بر انجام دادن اون مورد وجود نداره. مرحوم شیخ میفرماید که این دلیل و این اجماع تعلیقی، منوط بر اینکه اخبار احتیاط رو در آینده، ادله احتیاط رو در آینده ما باطل کنیم، اگر باطلش نکردیم اجماع به درد نمیخوره. و هذا الوجه لا ينفع الا بعد عدم تمامیت ما ذکره من الدلیل العقلی و النقلی للحضره و الاحتیاط. این اجماع تعلیقی گفتیم هیچ سودی ندارد مگر بعد از این که گفتیم تمامیت ندارد اون چه که ذکر می شود از دلیل عقلی و نقلی برای حرمت و برای احتیاط، حد یعنی حرمت، ممنوعیت. این ادله عقلی و نقلی برای حضر و احتیاط تمامیت ندارن و صحیح نیستن. فهو نظیر الحکم العقلی الاتی، این اجماع تعلیقی دقیقا مانند دلیل عقلی که بعدن مطرح میشه، اون دلیل عقلی هم که براءت رو اثبات میکن اونم تعلیقیه، این اجماع هم چیه؟ اجماع تعلیقی است. فهو و این اجماع تعلیقی نظیر حکم عقلی است که در آینده میاد دلالت بر براءت میکنه که تعلیقیه. خب پس وجه اول از اجماع تمام شد، که اجماع چی شد؟ اجماع تعلیقی شد. وجه دوم میمونه جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آل محمد.